به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. عنوان صحبت این نوبت فضیلت تواضع هست. در همه سنت‌های دینی و عرفانی تواضع یک فضیلت مهم و بلکه بنیادین تلقی میشه و اون رو یکی از لوازم اساسی پیشرفت معنوی معرفی میکنن. سالک باید روی این فضیلت خیلی کار کنه، به اون آراسته بشه اگر سودای کمال داره. شوربختانه در جامعه دینی ما به ضرورت ادغام تواضع در زندگی روزمره توجه کافی نمیشه. به ضرورت ادغام فضیلت در اسلوب زندگی عنایت کافی نمیشه. مبلغان دینی ما، آموزگاران دینی ما صرفاً کلیگویی میکنند که فی المثل تواضع فضیلت مهمی هست، پیشوایان دین بر روی اون تأکید فراوان کردند. اما اینکه حقیقت تواضع چیست، تواضع در چه جامهایی و در چه صورتهایی خودش رو ظاهر میکنه، چگونه میتوان تواضع رو در زندگی روزمره تمرین کرد و به اون آراسته شد، به این دقایق و ظرایف عنایت کافی و وافی نمیشه. با عنایت خداوند در این برنامه در حد وسع میکوشم که پیرامون همین دقایق و ظرایف سخن بگم و به چند پرسش عمده در این زمینه توجه کنم. اولا اینکه تواضع یعنی چه، تواضع در چه بستری ظهور میکنه، در چه بستری رویش میکنه، چه برکات و ثمراتی بر این فضیلت تواضع مترتب هست. و انشاءالله در برنامه آینده پاره تمرینات عملی، به تعبیر انگلیسی زبانها practical exercises، که ما میتوانیم در زندگی روزمره انجام بدیم و فضیلت تواضع رو در روح و روان و شخصیت خودمون بالنده کنیم خواهم پرداخت. خب اجازه بدید که شروع کنیم با بررسی این که اساساً تواضع یعنی چه. تواضع یک واژه عربی است. در زبان فارسی معادل اون فروتنی هست که امروز ما فراوان به کار میگیریم، اما در ادبیات قدیمتر فارسی از واژه خاکباشی هم استفاده میشه. لذا فروتنی و خاکباشی فکر میکنم دو واژه فارسی مناسب برای تواضع باشن. در زبان انگلیسی هم شاید بهترین واژه معادل تواضع humility باشه. در زبان عربی تواضع از ریشه وضعه به معنای فرونهادن هست، فرونهادن. برای مثال وقتی که یک زن باردار فرزند خودش رو به دنیا میاره، معمولا گفته میشه که فلانی وضع حمل کرد، یعنی بار خودش رو فرو نهاد. خب انسان باید چه باری رو فرو بنهد تا متواضع بشه؟ چه باری هست که بر وجود آدمی، بر شخصیت آدمی سنگینی میکنه و اون بار رو باید فرو گذاشت تا متواضع شد؟ خودبینی، خودبینی، خودخواهی، یا به تعبیر انگلیسی زبانها سلفیشنس. ویروس خودبینی روح و روان آدمی رو بیمار میکنه و یکی از علائم بیماری روح و بیماری شخصیتی تکبر هست، تکبر. و این بیماری است که خودبینی در آدمی ایجاد میکنه. تکبر واژه متضاد تواضع هست. در زبان عربی تکبر از کبر به معنای بزرگ میاد. آدم متکبر خود بزرگ بین هست. وقتی که میخواهد خودش رو ارزیابی کنه، آدم متکبر یک چراغ به دست میگیره، یک ذره بین به دست میگیره و شروع میکنه در شخصیت خودش، در احوالات خودش به دنبال نقاط قوت میگرده و هرگاه به یک نقطه قوتی در خودش برخورد، زیر اون ذره بین اون قوت رو بسی بزرگتر از آنچه که واقعا هست بزرگ میکنه و بعدن چنان مفتون، چنان شیفته خودش میشه که دیگه اصلا توجهی به ضعف‌ها و کاستی‌های خودش نمیکنه. بی توجه میشه نسبت به نقطه ضعف‌های خودش. چنین فردی خودشیفته هست، خودفریفته هست. آدمی که خودشیفته هست خود رو مرکز ثقل این عالم میپنداره، فکر میکنه که همه باید خادم او باشن، همه باید به دور او بگردند. و اگر این بیماری تکبر در کسی خیلی اوت پیدا کرد، خیلی شکل حاد پیدا کرد، اون موقع اصلاً فرد خود رو معیار خوب و بد تلقی میکنه، معیار خوب و بد میشناسه، به گونه ای که هرچه و هر کس منافع او رو، مطامع او رو تأمین کنه خوب هست و هرچه که در منافع و مطامع او ایجاد اخلال بکنه، مانع بشه، اون کار بد هست، اون چیز و اون فرد بد هست. ما برعکس، آدم متواضع بار سنگین خودبینی رو فرو نهاده، همون باری که بر جان آدمی سنگینی می کنن و اصناف اختلالات شخصیتی، اصناف ناهنجاری های شخصیتی رو تولید می کنن. یکی از اختلالات و ناهنجاری های ناشی از این ویروس خودبینی و تکبر این هست که آدم متکبر از داشتن روابط سالم انسانی محروم هست. محرومیت از داشتن رابطه سالم با دیگران یکی از مهمترین اختلالات و ناهنجاری های ناشی از تکبر هست. چون آدم متکبر همه رو منکوب و محکوم خودش میخواد، همه باید کوچک بشن تا اون خودش رو بزرگ ببینه، همه باید تحقیر بشن تا بلکه او خودش رو عزیز بیابه. از همین روز که عرض کردم آدم متکبر محروم هست از اینکه بتونه رابطه سالمی با دیگران داشته باشه. چنین فردی اصلاً تعادل شخصیتی نداره. مولانا حتی فراتر میره و میگوید که آدم متکبر از انسانیت کم داره، از انسانیت کم داره. از مولانا بشنویم: ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی جست از تو رو متاب. مولانا اینجا اشاره داره به آیه 5 در سوره مبارکه حج که فرمود فانا خلقناکم من تراب، ما شما را از خاک آفریدیم. حالا مولانا میگوید ای آدمی، ای تو که از خاک هستی، ای تو که اصل خاکی داری، پس خاک باش، پس خاک باش، اصالت داشته باش، بر وفق اصل خودت رفتار کن، اصل تو از خاک هست، پس خاک باش. این همانیست که ما تعبیر میکنیم معمولاً به خاکی بودن، میگیم فلانی آدم خاکی هست. خیلی تعبیر لطیف و خوبی هم هست. در انگلیسی هم از غذا این همین تعبیر رو دارن. وقتی که میگن فی المثل he is down to earth، فلانی خاکی هست، یعنی چی؟ یعنی اون فرد آدم متوهمی نیست، دماغ او مختل نیست. لذا خاک باشی یکی از نشانه های انسانیت هست. هر کس که از تواضع کم داشته باشه از انسانیت کم داره. یکی از علامت های کمال همین تواضع هست و این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. یکی از علامت ها، یکی از نمودها و جلوه های کمال تواضع هست. عارفان ما پیامبر بزرگوار اسلام رو انسان کامل می دانند، او رو مظهر کمال انسانی می شمارند. ملا صدر یک معیار خوبی برای کمال به دست ما داده. او می گوید که هر کسی قدرت هضم ازداد بیشتری رو داشته باشه اون فرد کامل تر هست. هر کسی که وجودش قدرت هضم ازداد و چیزهایی که با هم تضاد دارن رو بیشتر بتونه هضم کنه، اون فرد آدم کامل تری هست. برای مثال فقر و صبر. اگر کسی دچار فقر بشه، دچار مسکنت بشه و به جای اینکه بره دزدی بکنه، مال دیگران رو به ناحق بخوره، صبوری بورزه، صبر کنه تا بلکه خداوند گشایشی در معیشت او فراهم کنه، این فرد حظی از کمال برده، چون توانسته در اون زمان فقر و صبر رو با هم جمع کنه در خودش. زهد و خوشخویی. زاهدان علل اغلب ترش رو هستن، عبوس هستن. یکی از انتقاداتی که حافظ به زهد و زاهدان داره دقیقا همین هست که میگوید زاهدان از نعمت خوشرویی و خوشخویی محرومند. حالا اگر یک کسی بتواند زهد ببرده و در این حال آدم خوشرو و خلقخویی هم باشه، خوشرویی باشه، این علامت کمال او هست. همینطور غنا و شکر. آدم هایی که متمولند، توانگرند، غالبا دچار این توهم هستند که اون توانگری ناشی از خودشون هست و لذا نه شاکر خداوند هستند و نه شاکر بندگان خداوند که وسیله تمکن او هستند، وسائلی هستند که او رو توانگر می کنند. لذا آدم توانگر کمتر اتفاق می افته که شاکر خداوند و شاکر مخلوقات خداوند باشه. حالا اگر یک کسی توانگر بود، متمول بود، اما در این حال شاکر هم بود، این نشان از کمال او داره. به هر روی عارفان ما به درستی میگویند که پیامبر مظهر کمال انسانی بود. پیامبر در اوج کمال بود. اوصافی که معمولا در کسی جمع نمیشه در او به تناسب در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند، نشسته بودند. پیامبر یک روح و روان و شخصیت متعادلی داشت. توجه کنید که مولانا در توصیف پیامبر اکرم که نماد کمال انسانی است چه میگوید. این عبارتی رو که الان من برای شما میخونم در فیه ما فیه آمده. مولانا میگوید شاخی را که میوه بسیار باشد آن میوه او را فرو کشد و چون میوه از حد بگذرد استنها نهند تا به کلی فرو نیاید. پیغامبر عظیم متواضع بود. پیغامبر عظیم متواضع بود زیرا همه میوه های عالم اول و آخر بر او جمع بود، لاجرم از همه متواضع تر بود. ما سبق رسول الله احد بالسلام، هرگز پیش از پیغامبر بر پیغامبر نمی توانست سلام کردن، زیرا پیغامبر پیش دستی می کرد از غایت تواضع و سلام می داد. در سیره پیامبر فراوان ذکر شده که اون بزرگوار حتی به کودکان سلام می کرد و هیچ کس نمی توانست بر پیامبر در سلام کردن سبقت بگیره و مولانا به همین اشاره می کنه. هیچ کس به پیامبر اکرم نزدیکتر از مولا علی نبود. شما توجه کنید که مولا علی رسول خدا را چگونه به ما در نهج البلاغه معرفی میکنه: ولقد کان رسول الله یأکل علی الارض، پیامبر چنان بود که بر زمین می نشست و خوراک می خورد، و یجلس جلسة العبد، و چون بردگان می نشست، و یجلس جلسة العبد چون بردگان می نشست، یعنی آدم متکبری نبود مثل اشراف گند دماغ باشه، همواره بر صدر بشینه، همه باید پایین بشینن و آقا بالا بشینه، نه، بر زمین می نشست مثل بردگان می نشست. و یخسف و بیدهی نعله، و کفشش رو با دست خودش پینه می کرد. وقتی که کفشش پاره می شد با دست خودش کفشش رو پینه می کرد. و یرقع و بیدهی ثوبه، و لباسش رو با دست خودش وصله می کرد. پیامبر بود، در مقام نبوت بود، اما وقتی که لباسش پاره می شد نه تنها اون لباس رو دور نمی ننداخت، بلکه با دست خودش هم وصله می کرد. و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه، و بر خر برهنه سوار می شد و در پشت سر خود کس دیگری را سوار می کرد. این توصیف مولا علی هست، کسی که در خانه پیامبر بزرگ شد، کسی که نزدیکترین فرد با پیامبر بود، پیامبر رو به ما اینگونه معرفی میکنه. میگه پیامبر چنین مشی و روشی داشت در زندگی، در دورانی که اسب نشانه اشرافیت بود. شما حتی به شاهنامه فردوسی نگاه کنید، غالب قهرمانان شاهنامه، گرشاسب، غیرزالک، اینا همه نامشون مأخوذ از اسب هست. ده اسب، صد اسب، هزار اسب. در اون دوران پیامبر ما که همسرش خدیجه از ثروتمندان مکه بود، میتوانست همه چیز داشته باشه، لب تر میکرد، بهترین اسب ها رو به او میدادن، اما سوار بر الاغ میشد به عنوان مرکب، و وقتی که در کوی و گذر به یک کسی برمیخورد که دشواری داشت در حرکت کردن، یک آدم مسنی برمیخورد و غیره، دستش رو میگرفت و بر مرکب خودش سوار میکرد. مراد من از این نشانه هایی که مولانا و مولا علی از پیامبر به ما میدن چی هست؟ این که میخوام بگم اون کسی که به معراج رفته بود، کسی که نبوت در او به کمال رسیده بود و با او باب نبوت بسته شد برای همیشه، چنین مش و روشی داشت. اون کسی که به تعبیر مولانا و سایر عارفان ما نهایت کمال انسانی بود، اینگونه میزیست: متواضع بود، اهل تکلف نبود، متکبر نبود. به عبارت دیگه معراج و تواضع با هم مقارنند، معراج کمال و تواضع با هم مقارنن، با هم حرکت میکنن. پیامبر برای تعلیم غیر اینگونه رفتار نمیکرد، بلکه این اقتضای وجود متحول او بود. وقتی که پیامبر چیز دیگری شد اینگونه رفتار میکرد. خب اینجا اجازه بدید من یه پرانتزی باز کنم و یک توضیحی بدم درباره یک بدفهمی بسیار رایج پیرامون تواضع. برخی به غلط تواضع رو با تذلل خلط میکنند و میپندارند که فروتنی یعنی ذلت پذیری، خاک پاشی یعنی زبونی و خار بودن. به عبارت دیگه برخی به غلط میپندارند که تواضع آدمی رو ذلیل، زبون و خار میکنه. میپندارند که تواضع یعنی اینکه آدمی خودش رو کوچک بکنه، در حضور دیگران خودش رو پایین بیاره، یا به تعبیر انگلیسی زبانها humility means putting yourself down. از همین روز که پاره فیلسوفان مثل دیوید هیوم و فردریک نیچه تواضع رو نه یک فضیلت بلکه یک رذیلت میدانند و میپندارند که تواضع در آدمی القای حقارت و کوچکی میکنه. خود من وقتی که در مجالس از تواضع سخن میگم، غالبا افراد بعد از سخنرانی میان به من میگن که آره تواضع چیز خوبی هست، ما هم سعی میکنیم که در خانه، در محیط اطرافمون فرد متواضعی باشیم، اما این تواضع ما برای ما خیلی دردسرساز هم هست. و وقتی من میپرسم خب شما چه کاری میکنید که حمله بر تواضع شماست و چه دردسری برای شما تواضع ایجاد میکنه، فیلمثل یکی میگه شوهر من آدم زورگویی هست و من میخوام متواضع باشم، کوتاه میام، ولی او هی مرتباً بیشتر دست بالا میگیره، هرچه من کوتاه میام او بیشتر میخواد سوار من بشه و سوء استفاده میکنه از تواضع من. شوهر من میپنداره که من آدم ساده و ساده لوحی هستم. ببینید تواضع اصلاً چنین معنایی نداره. تواضع مطلقاً به این معنا نیست که آدمی باید خودش رو خار و خفیف بکنه. در کلام خدا، در کلام پیشوایان دین و عارفان ما هیچگاه از ما خواسته نشده که روی خودمون دست کم بگذاریم، عجز پیشه کنیم، هرچه بر سر ما زدن دم بر نیاریم. تواضع به معنای سواری دادن نیست. ببینید همون قرآنی که از ما به جد درخواست میکنه که فروتن باشیم، متواضع باشیم، همان قرآن هم به ما آموزش میده که لقد کرمنا بنی آدم، ما نوع بشر رو تکریم کردیم، ما انسان رو کرامت دادیم. کرامت نه حقارت. قرآن کریم به ما چی میگه؟ میگه ای انسانی که به قول مولانا تاج کرمناست بر فرق سرت، توقع اعتینا که آویز برت. انسان تو نباید ذلیل باشی، نباید تو سری خور باشی، تو باید عزیز باشی. خداوند عزیز هست و بندگانی که به او وصل میشن، بندگانی که خلق و خوی خدایی پیدا میکنن، اینها آدمهای عاجز، ذلیل و خفیفی نیستن، اینها آدم های عزیزی هستند. لذا میخوام تأکید بکنم که مطلقاً معنای تواضع تذلل نیست. ببینید انسان متواضع استعدادها و توانمندیهای خودش رو به نیکی میشناسه، فضلهای خدادادش رو به نیکی در میابه، اونها رو به کار میگیره تا پیشرفت کنه، اما در این حال میدانه که ضعف‌هایی هم داره، کاستی‌هایی هم داره، و لذا خود رو گل سرسبد عالم تلقی نمی کنه. توانمندی و توانگری در او غرور کاذب ایجاد نمی کنه، مغرور به خودش نمی شه، و لذا هیچگاه تمنای اربابی نمی کنه، هیچگاه کوس خدایی نمی زنه، خود رو از ما بهتران تلقی نمی کنه. به عبارت دیگه میخوام اینو بگم که آدم متواضع اولا نقاط قوت خودش رو به خوبی میشناسه و اون قوتها و توانمندیهای خودش رو به کار میگیره تا پیشرفت کنه، اما در این حال از ضعفهای خودش هم خبر داره و چون چشمی هم به ضعفها داره هیچگاه منم نمیزنه، هیچگاه خودش رو گل سرسبد عالم تلقی نمیکنه، و از همون مهمتر دیگران رو هم واجد حسن میدانه، واجد توانمندی میدانه، میگه بله من استعدادهایی دارم ولی دیگران هم صاحب استعدادن، صاحب ذوقن، صاحب حسن هستن. از همین روز که میخوام بگم هیچگاه ما نباید تواضع رو با تذلل و ذلت پذیری خلط کنیم. خب حالا بپردازیم به این پرسش مهم که تواضع در چه بستر وجودی رویش میکنه، تولد پیدا میکنه. تواضع فرزند خودشناسی است، تواضع مولود خودشناسی است. تواضع اونگونه که در قرآن کریم و کلام پیشوایان دین و عارفان ما مطرح است فقط یک دعوت و یا موعظه نیست، نوعی تلقین و یا شستشوی مغزی نیست، بلکه مولود خودشناسی هست، فرزند خودشناسی هست. به عبارت دیگه تواضع یک خاستگاه معرفتی ویژه‌ای داره، نهالی است که در یک بستر وجودی خاصی رویش میکنه و پرورش پیدا میکنه. حالا سوال اینجاست اون خاستگاه وجودی کدام هست؟ اون خاستگاه وجودی که تواضع رو تولید میکنه کدام هست؟ خودشناسی واقع بینانه، خودشناسی واقع بینانه. اجازه بدید قطری در این زمینه توضیح بدم. ببینید آدمی وقتی موقعیت خودش رو در این نظام عظیم کیهانی به درستی دریافت، به طور کاملا طبیعی متواضع خواهد شد، فارغ از اینکه دیندار باشه یا نباشه، فارغ از اینکه اصلا خدا پرست باشه یا نباشه، انسان متواضعی خواهد شد. کارل سیگن یکی از مشهورترین کیهانشناسان قرن بیستم میلادی بود. ایشان تألیفات فراوانی در زمینه کازمولوژی یا کیهانشناسی برای جامعه غیر علمی داشت و من در اون دورانی که دانشجو بودم در به کالج می رفتم خیلی علاقه داشتم به کتاب های کارل سیگن، خیلی می خوندم کتاب های اون رو، خدا رحمتش کنه اون بزرگوار رو. من حالا اینجا مایلم یه عبارتی از کارل سیگن برای شما بخونم که در این عبارت کارل سیگن کوشش می کنه که جایگاه ما آدمیانی که روی کره زمین زندگی می کنیم و این کره زمین ما در دل منظومه شمسی است و این منظومه شمسی ما در دل کهکشان راه شیری هست و این کهکشان راه شیری ما در دل این کیهان عظیم شناور هست رو برای ما ترسیم کنه جایگاه من نوعی در این نظام عظیم کیهانی چیست. خوب به این عبارت کارل سیگن توجه کنید. من ابتدا این عبارت انگلیسیش رو برای شما میخونم و بعد ترجمه فارسی اون رو. کارل سیگن میگوید The Milky Way galaxy is one of billions, perhaps hundreds of billions of galaxies. Some deep sky photographs show more galaxies beyond the Milky Way than stars within the Milky Way. Every one of them is an island universe containing perhaps 100 billion suns. Such an image is a profound sermon on humility. عبارت کلیدی همین جمله آخری است. Such an image is a profound sermon on humility. و اما ترجمه فارسی این پاراگراف از کتاب کارل سیگن. کهکشان راه شیری یکی از میلیاردها بلکه صدها میلیارد کهکشان در عالم است. برخی تصاویر از اعماق آسمان نشان می‌دهند که تعداد کهکشان‌های خارج از راه شیری بسیار بیشتر است از تعداد ستارگان درون کهکشان راه شیری. هر کدام از کهکشان‌ها به سان جهانی است که صدها میلیارد خورشید در خود دارد. چنین تصویری اندرز عمیقی در تواضع هست. به عبارت دیگه کارل سیگن به درستی میگوید که عظمت بیکران هستی به یک عالم، به یک دانشمند درس تواضع میده. و از همین روز که من گفتم تواضع فرزند خودشناسی هست، مولود خودشناسی هست. در حدی که من میدانم مرحوم کارل سیگن یک فرد خدا باور نبود، اما یک عالم کیهانشناس طراز اول بود. او با استفاده از تلسکوپ‌های پیشرفته به همون حقیقتی رسید که رسولان الهی و عارفان ما از طریق شهود باطنی رسیده بودند. کارل سیگن با تلسکوپ‌های پیشرفته و عظیم به همون حقیقتی رسید که پیامبران و عارفان از طریق شهود باطنی بهش رسیده بودند. اون جمله کارل سیگن رو در خاطرتون باشه و حالا توجه بکنید این دو بیت شعر از عارف بزرگ ما عطار نیشابوری. عطار در اسرارنامه میگوید خطاب به من نوعی: زمین در جنب این نقصقف مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. ببین تا تو از این خشخاش چندی، سزد گر بر بروت خود بخندی. فوق‌العاده است این بیان عطار. بروت یعنی سیبیل، موی پشت لب. مجازن بروت به معنای تکبر و غرور هم هست. عطار میگه این کره زمینی که تو روی زندگی میکنی در جنب این هفت آسمان مثل یک خشخاش میمونه که روی دریا شناور هست. حالا توی انسان نوعی فکر بکن، اندیشه بکن که از این خشخاش چقدرش تو هستی. حالا یا سزاوار هست که به واسطه این که رفتی 4 کتاب خوندی، یه مدرک تحصیلی دکترا از فلان دانشگاه گرفتی، دچار کبر و غرور کاذب بشی، تکبر ببرزی، گند دماغ بشی؟ ببین تا تو از این خشخاش چندی، سزد گر بر بروت خود بخندی. ببینید آدمی وقتی که بیکرانگی هستی رو شهود کرد، ثمره اون آگاهی خشیت خواهد بود. وقتی آدمی با یک امری بی نهایت عظیم رو در رو شد، مواجه شد، امری که نمیتونه بر اون احاطه پیدا کنه، بر اون غلبه پیدا کنه، مهابت اون بی نهایت عظیم آدمی رو خاشع میکنه، خاضع میکنه، متواضع و فروتن میکنه. کارل سیگن نام اون بی نهایت عظیم رو کازموس یا کیهان میگذاره، اما رسولان الهی و عارفان کیهان رو قائم به خود نمیدونن، اون رو متکی به یک امر بزرگتری میدانن که نامش خداوند هست. کازموس، کیهان، ظهور یک امر متعالی است که ما نامش رو خداوند میگذاریم، اما به هر حال محصول اون آگاهی مهابت انگیز، اون آگاهی خشیت آور یکی بیش نیست و اون تواضع هست. اون آگاهی مهابت انگیز وقتی که آدمی مواجه میشه با یک امر فوق العاده عظیمی که نمیتونه برش احاطه پیدا کنه، غلبه پیدا بکنه، تواضع هست. خواه فردی که صاحب این آگاهی هست خداپرست باشه یا اینکه اصلا خدا ناباور باشه. از همین روز که کارل سیگن گفت Such an image is a profound sermon on humility. این تصویر عظیم کیهانی در یک انسان عالم و دانشمند القای تواضع میکنه، درس تواضع به اون میده. وقتی آدمی خودش رو شناخت، وقتی به کوچکی ذاتی خودش در نسبت با این هستی بی نهایت عظیم پی برد، اون وقت دست و پای خودش رو جمع میکنه، حد و اندازه نگه میداره، حریمها و حرمتها رو در نمیبرده، نه گندگویی خواهد کرد و نه گند دماغی خواهد برزید. خب حالا اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع دیگری درباره تواضع، و اون این که برکات، ثمرات و میوه های تواضع کدامند. اگر یک کسی به تعبیر مولانا و همینطور شمس تبریزی از فضیلت خاک باشی و فروتنی بهره مند بود، چه میوه هایی در شخصیت او ظهور پیدا خواهند کرد، چه خصلت های نیکی اون فرد خواهد داشت. من 3-4 تا از این میوه های نیکو، خصلت های زیبای تواضع اینجا برای شما ذکر خواهم کرد. اما قبل از این که این نمونه ها رو ذکر کنم، اجازه بدید یه توضیح مختصری هم عرض کنم. ببینید، باز هم میخوام تأکید کنم که تواضع چیزی نیست که فقط با موعظه نصیب آدمی بشه. این که آدمی بره در پای منبر یک عالم اخلاق بنشینه و بشنوه که تواضع چیز خوبی هست، فرد لزوما متواضع نخواهد شد. تواضع فضیلتی است که باید در یک جان ویژه‌ای نمود خواهد کرد. تواضع فضیلتی است که اگر در جان کسی نشست، خصلت‌های نیک فراوانی رو برای او به ارمغان خواهد آورد. یعنی خیلی خصلت‌های نیک دیگر رو تواضع تغذیه می‌کنه، پرورش میده. ببینید، هم فضیلت‌ها و هم رذیلت‌ها یه شبکه هستند، هم دیگر رو تقویت می‌کنند. فضیلت‌ها و رذیلت‌ها به هم پیوند دارند. یعنی تصور نکنید که فی‌المثل فضیلت راستگویی یه جزیره‌ای هست مجزا برای خودش افتاده. نه، راستگویی، امانتداری، خیشتنداری، اینها همشون یک شبکه هستند، با هم پیوند دارند، همدیگر رو تغذیه میکنند، همدیگر رو تقویت میکنند. رذیلت ها هم اینطور هستند، رذیلت ها هم اینطوری هستند، خیانت، دروغگویی، مال مردم خوری، اونها هم یه شبکه هستند. اگر یکی از این رذیلت ها در جان کسی نشست، صد رذیلت دیگر رو تقویت خواهد کرد، تغذیه خواهد کرد. حالا اجازه بدید که چند تا از فضیلت های دیگری که تواضع برای اونها به مثابه خوراک هست، تواضع اونها رو تقویت میکنه، اینجا برای شما ذکر کنم. تواضع هدایت پذیری و پند پذیری رو آسان‌تر میکنه. ببینید، برای انسان مؤمن بزرگترین نعمت هدایت هست. ما نعمتی بالاتر از هدایت نمیتوانیم برای یک انسان با ایمان سراغ بگیریم. از همین روز که ما مسلمانان در نمازهای یومیه‌مون از خداوند فقط یک چیز طلب میکنیم و دومی نداره. وقتی که در نمازمون سوره فاتحه الکتاب رو میخوانیم، یه چیز از خداوند طلب میکنیم، اون چی هست؟ اهدنا الصراط المستقیم، بار خدایا ما رو به راه مستقیم خودت هدایت کن. درست؟ اما و صد اما که خداوند تبعیض که قائل نمیشه یک عده رو دل بخواه هدایت کنه، یه عده رو دل بخواه از هدایت محروم کنه. هدایت باری درست مثل نور آفتاب هست. آفتاب بر همگان یکسان میتابه، اما برخی این نور رو جذب میکنند، برخی این نور رو دفع میکنند، از نور گریزان هستند. در هدایت باری بر همگان یکسان گشوده هست. حالا یک عده‌ای از این در وارد میشن، یک عده این در رو بر روی خودشون میبندن. به عبارت دیگه میخوام این رو بگم که هدایت یافتن موقوف بر هدایت پذیری هست. انسان اگر هدایت پذیر باشه، اگر پند پذیر باشه، اگر گوش شنوا داشته باشه، اون موقع از هدایت باری تعالی بهره مند خواهد شد. این هدایتی که مثل نور خورشید بر همگان ریزش میکنه. به عبارت دیگه، وضعیت وجودی آدمی باید در شرایطی باشه که پذیرای هدایت الهی باشه. اون کسی که توهم کامل بودن داره، اون کسی که متوهم هست که همه دانش ها رو از پیش خودش داره، خب چنین فردی که اصلا نیازی حس نمی کنه که بخواد دنبال هدایت غیر باشه، دنبال دستگیری غیر باشه. لذا غرور و تکبر هدایت پذیری رو ناممکن می کنه. غرور و تکبر باعث میشه که آدمی به دست خودش در هدایت رو بر روی خودش ببنده، و الا خداوند که هیچ کسی رو بلهوسانه از هدایت محروم نمی کنه. مولانا در مثنوی شریف فراوان به این نکته فاخر اشاره کرده، من جمله در دفتر سوم و چهارم مثنوی حکایت نوح و فرزندش کنعان را آورده. برای مولانا کنعان نماد استکبار علمی هست، نماد فردی هست که بسیار مغرور به خودش هست، که همه دانش ها در نزد من هست، من نیازی به هدایت غیر ندارم. همونطور که می دانید نوح خبردار شد از طریق وحی که عنقریب یک طوفان مهلکی در خواهد گرفت، سیلی سیلاب تندی خواهد آمد که همه چیز رو نابود خواهد کرد. لذا کشتی ساخت و به اذن خداوند و به هدایت خداوند و از قوم خودش من جمله از خانواده خودش دعوت کرد که سوار بر اون کشتی بشن تا از اون سیل نجات پیدا کنند. کنعان از سوار شدن بر کشتی احتراز کرد چون که شناگری بلد بود، فن شناگری می دانست و گفت پدر من اگر هم سیل آمد دست و پا می زنم، شنا می کنم و خودم رو نجات می دم. نیازی ندارم که سوار بر کشتی هدایت تو بشم. نوح به فرزندش گفت هین مکن که این موج طوفان بلاست، دست و پا و آشنا امروز لاست. نوح به کنعان گفت فرزندم شناگری فن خوبی هست، اما برای یک روز آفتابی در یک دریاچه‌ای که درش طوفان نمی‌وزه، آنچه که در راه هست یک طوفان مهلکی است که همه چیز رو نابود خواهد کرد، شما که نمیتونی با شناگری از این طوفان نجات پیدا کنی. کنعان که بسیار مغرور بود گفت پدر حالا گیرم که این طوفان در حد و اندازه ای است که تو میگویی، من میرم بر سر یک کوه بلند مینشینم تا این سیل بیاد و رد بشه. و همین کار رو هم کنعان کرد، اما سیل به اندازه ای شدید و وسیع بود که از قله کوه هم گذشت و کنعان رو با خود برد و هلاک کرد. مولانا میخواهد به ما این نکته فاخر رو تعلیم بده که غرور اطمینان کاذبی به کنعان داده بود و میپنداش که حاجت به دستگیری غیر نداره. حالا مولانا حرف اصلی خودش رو میزنه، کاش کی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو تفلان چنگ در مادر زدی. فوق‌العاده است بیان مولانا. مولانا میگوید که کودکان نوعاً ضعیفن، هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ جسمی، اما کودکان علارغم این ضعف ساختاریشون بقا پیدا میکنن، هلاک نمیشن. چرا؟ به واسطه تواضعی که دارن. کودکان چون متواضع هستند خودشون رو نیازمند به دستگیری مادر می دانند. لذا می خوام حالا این رو اینجا ذکر بکنم که تکبر گوش شنوای آدمی رو کر می کنه. تکبر پند پذیری و هدایت پذیری رو از آدمی می ستانه. برعکس تواضع به آدمی گوش شنوا عطا میکنه، نعمت پند پذیری عطا میکنه و بعد آدمی همواره آماده شنیدن حرفهای نو، سخنهای جدید هست، آماده آشنا شدن با دیدگاه‌های نو هست. این فرموده قرآنی خطاب هست به چنین آدم‌های متواضعی که همواره آماده شنیدن حرف‌های نو هستند. در سوره مبارکه زمر آیه 18 آمده، پیامی است به انسان‌های متواضع، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پیامبر بشارت بده به بندگانی که به سخن گوش فرا میدن و از بهترین اون تبعیت میکنن. مؤمنان راستین آدم های متواضعی هستن، اونها گوش شنوا دارن، همواره آماده شنیدن حرف های دیگران هستند، حرف های متفاوت با اون چه که در نزد خودشون هست. خداوند به اینها بشارت میده. تواضع لازمه حق‌جویی هست. شما می‌خواهید حق‌جو باشید، باید متواضع باشید. کافران به حق پشت میکنن، کافران از حق اعراض میکنن. چرا؟ چون متکبرن. تکبر و غرور باعث میشه که آدمی به حقیقت پشت کنه، و وقتی که کسی به حقیقت پشت کرد به واسطه تکبرش، اون وقت کافر میشه، حق رو میپوشونه، از حق گریزان میشه. به هر روی، اولین میوه نیکوی تواضع پندپذیری و هدایت پذیری هست. تواضع اعتراف به خطا رو هم آسان تر میکنه. ببینید، یکی از مهمترین فضیلت ها برای سالکان طریقت به ویژه و برای مؤمنان توبه هست. توبه کی برای آدمی میسر میشه؟ وقتی که آدمی توانایی اعتراف به خطای خودش رو داشته باشه. و اعتراف به خطا نیازمند تواضع هست. ببینید، برای متوسط ما آدمیان خیلی دشوار هست که بریم و به کسی بگیم در فلان موضوع من اشتباه کردم، حالا آمدم عذرخواهی کنم، جبران کنم. اعتراف به خطا دشوار هست، چون در این کار آدمی باید قدری خودش رو بشکنه و در حقیقت قدری منیت خودش و خودخواهی خودش رو بشکنه، و این کار، شکستن منیت برای یک فرد متکبر فوق طاقت هست. آدم متکبر نمیتونه به خطای خودش اعتراف کنه، نمیتونه عذرخواهی بکنه، نمیتونه این رشته های گسسته شده الفت با دیگران رو ترمیم کنه. اما برعکس، آدم متواضع خیلی راحت تر میتونه اعتراف به خطای خودش بکنه، چون که خودش رو جامع جمیع همه نیکی ها که نمیدونه، میدونه که به هر حال او هم ضعف داره، همواره امکان خطا رو برای خودش متصور میدانه و لذا آماده هست برای عذرخواهی کردن. و فراتر از این، صلح و آشتی برای آدم متواضع میسرتر هست. و همینطور میوه دیگر، تواضع محبت ورزی رو هم آسان تر میکنه. خب ما خیلی سخن میگیم هممون از نیکویی محبت ورزی، از عشق ورزی، خیلی داد سخن میزنیم. اما وسط، اما محبت ورزی و عشق به راحتی نصیب کسی نمیشه، لوازمی داره. یکی از لوازم محبت ورزی، یکی از لوازم اساسی دستیابی به عشق، تواضع هست. اگر کسی از این فضیلت تواضع بهره مند بود، راحت تر میتونه عشق بورزه و محبت بورزه. اما وسط، اما آدم متکبر برعکس هیچگاه نمیتونه محبت بورزه، عشق بورزه. چرا؟ چون شیفته خودش هست، چون خودخواه هست، همه چیز رو برای خودش میخواد. از همین رو نمیتونه بذل محبت بکنه، نمیتونه ببخشه چیزی رو به دیگران، نمیتونه به دیگران مهر بورزه. چرا که اساساً مهرورزی با خودخواهی قابل جمع نیست. بی جهت نیست که مولانا میگوید شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. فوق‌العاده است بیان مولانا. مولانا میگوید که نخوت و تکبر علامت تهیدستی در محبت هست. اون کسی که متکبر هست، علامت این هست که او هیچگاه نمیتواند در وادی عشق و محبت توفیقی پیدا کنه. تکبر عشق و محبت رو فراری میده. تکبر و محبت هیچگاه در کنار هم و با هم در جایی حاضر نمیشن. تا تکبر نرود و تواضع نیاید، محبت ورزی برای کسی میسر نخواهد شد. خب وقت این برنامه رو به پایان هست، اجازه بدید یک میوه نیکوی دیگر، یکی از ثمرات نیک دیگر تواضع همینجا ذکر کنم. تواضع تساهل و مدارا رو آسان‌تر می‌کنه. آدم متواضع راحت‌تر می‌تونه با دیگرانی که مثل خودش نیستن مدارا کنه، رواداری کنه. آدمیان متکبر شعارشون چی هست؟ هر که با ما نیست بر ماست. انگلیسی زبان ها هم این همین تعبیر رو دارن: If you are not with us, you are against us. این شعار آدم متکبر هست. آدمیان متکبر حق، حسن و خوبی رو انحصاراً در نزد خودشون میپندارن، انحصاراً در طایفه خودشون تصور میکنن. خب اگر کسی یک چنین توهمی داشت که همه حسنها و خوبیها در نزد خودش هست، چطور میتونه با دیگران تساهل بورزه، مدارا کنه؟ دیگرانی که به لحاظ تئوریک غیر ممکنه که نصیبی و حظی از نیکی و خوبی برده باشند. اما برعکس، آدم متواضع حسن، خوبی و نیکی رو در این عالم منتشر میابه، در این عالم نیکی ها و خوبی ها گسترده هستند، در یک جا تمرکز ندارن، در نزد یک کس محصور و محدود نیستن. آدم متواضع چون خودش رو جامع جمیع فضائل نمیدانه، کامل نمیدانه، همواره این احتمال رو میده که دیگران در امری برحق باشند و خودش بر خطا باشه. از همین رو با دیگران مدارا میکنه، رواداری میکنه. آدم متواضع راحت تر میتونه غیر خودی رو تحمل کنه و به غیر خودی احترام بذاره. خب اینها پاره توضیحاتی بود که مایل بودم درباره فضیلت مهم تواضع با شما عزیزان در میان بگذارم. انشاءالله در برنامه آینده خواهیم پرداخت به پاره تمرینات عملی برای تواضع. ما چگونه میتوانیم تواضع رو به عنوان یک فضیلت در وجود خودمون و در شخصیت خودمون تغذیه کنیم و بالنده کنیم. از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت‌های من در این برنامه توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.